ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک فرمانده پیشین سپاه پاسداران در مورد برخورد پلیس با مسئله حجاب اجباری هشدار داد. وزارت بهداشت از آمار فاجعه بار سقط جنین زیرزمینی در ایران خبر داد. و سازمان بهزیستی میگوید در ایران 120 هزار کودک کار وجود دارد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. حسین علایی از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد و گفت که این امر به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد. آقای علایی در این یادداشت که روز دوشنبه در روزنامه شرق منتشر شده، برخورد نیروی انتظامی با زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند تکرار خطای گشت ارشاد نامید و گفت فعالیت چندین ساله گشت ارشاد نه تنها از میزان بدحجابی در جامعه نکاسته، بلکه موجب واکنش شدید و گسترش کم‌حجابی شده است. به رغم سختگیری‌ها و هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی، زنان و دختران همچنان بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها ظاهر می‌شوند و بر حق طبیعی خود پافشاری می‌کنند. حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت در ایران که بر اساس آن محدودیت‌های شدیدی بر سقط جنین اعمال می‌شود، وزارت بهداشت از فاجعه بار بودن آمار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی خبر داده است. مدیر کل مرکز نظارت امور درمان وزارت بهداشت روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت بیش از 70-80% سقط جنین های غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی صورت می گیرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، هر سقط جنینی که بدون مجوز انجام شود غیرقانونی است و اگر پزشکی سقط جنین غیرقانونی انجام دهد پروانه کار او باطل می شود. سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ارائه گزارشی تازه از وجود دست کم 120 هزار کودک کار در ایران خبر داد. محمد رضا حیدرهایی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا درباره این آمار گفت که حدود 14500 نفر از این کودکان خیابانی در سال 1401 شناسایی شدند. این در حالی است که به گزارش تجارت نیوز، کارشناسان مسائل اقتصاد شهری در آبان سال گذشته آمار کودکان کار در ایران را بین 4-7 میلیون نفر برآورد کرده بودند. اما با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم، فروش اقساطی به کالاهای اساسی هم رسیده و به گزارش خبرگزاری تسنیم یه عامل توزیع کالاهای اساسی در فضای مجازی هم فروش اقساطی بدون بهره را راه اندازی کرده است. گفته شده که در این طرح کالاهای اساسی و سایر مواد غذایی بدون بهره و در 5 قسط با سقف 1 میلیون تومان عرضه می شود. برای بررسی بیشتر این موضوع با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد گفتگو می کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقای علوی، خوش اومدید به این بخش خبری. بفرمایید که مهمترین دلیل اینکه قسطی فروشی به اقلام غذایی رسیده چیست؟
مهمترین دلیل این هم این تورم افسار گسیخته است که به هر حال باعث شده که قدرت خرید خانوار نه دیروز و امروز، بلکه به شکل مزمن و در این 10 سال اخیر به شدت کاهش پیدا کنه. همزمان میدانیم که وقتی به هر حال سبد هزینه خانوار سنگین میشه و درآمدش توانایی پوشش اون رو نداره، خانوار پناه میبره به یک سنگر و اون سنگر هم پسنداز هاست. وقتی این تورم مزمن باشه و در مدت طولانی تداوم داشته باشه، طبیعی است که اون پسندازها که معمولا در کشورهایی مثل ایران یک نوع ضمانت و بیمه است برای خانواده، به تدریج کاهش پیدا میکنه و در نتیجه خانوار برای اینکه تعادلی در بودجهش به وجود بیاد و اینکه بتونه اون موارد ضروری، اون کالاهای ضروری یا خدمات ضروری رو تامین بکنه، به این اقدام یعنی خرید نسیه دست میزنه. اما همزمان نباید فراموش کرد که ما در عین این تورم افسار گسیخته و کاهش پسنداز که آمارش وجود داره، شاهد بیکاری هم هستیم. ترکیب این سه متغیر باعث شده که امروز خانوار به این وضعیت بیفته.
آقای علوی، معایب چنین معاملاتی برای خریدار و فروشنده رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب وقتی وضعیت به این شکل در میاد، طبیعی است که فرضاً فروشنده، اگه از منظر فروشنده نگاه بکنیم، فروشنده نمیتونه پولش رو نقد دریافت بکنه و به اون سرعتی که فرضاً وقتی خرید فروش‌های نقدی رو انجام میده، و این به نوعی میشه گفت که کند میکنه اون گردش سرمایه‌اش رو. گردش سرمایه وقتی کند میشه در عرصه خرد، یعنی در سطح بنگاه، طبیعی است که میانجامه به اینکه سوداوری اون بنگاه یا اون واحد اقتصادی کاهش پیدا میکنه. این اثرش رو در سطح ملی هم میگذاره، به این معنا که وقتی گردش سرمایه کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که به نوعی رکود تشدید میشه. اما از منظر خریدار اگر نگاه بیاندازیم، طبیعی است که این امر مطلوبی نیست. چرا؟ برای اینکه خب این خرید نسیه به نوعی خرید اعتباری است، یعنی اینکه خریدار باید اعتباری داشته باشه در نزد فروشنده، و این اعتبار البته محدوده، نمیتونه هر چقدر که لازم داره اون کالاها رو بخره. در نتیجه با خرید هر واحد اضافی به شکل نسیه، اعتبارش هم کاهش پیدا میکنه و این میتونه به اونجایی برسه که دیگه اعتباری نداره و اون آستانه در واقع فرو افتادن به در واقع خطیه که به اصطلاح خط امنیت یا ایمنی غذایی خوانده میشه. در نتیجه از هر منظری که ما نگاه بکنیم، این مسئله دارای یک معایب و پیامدهای منفی خواهد.
به ایمنی غذایی اشاره کردید آقای علوی، این ادامه کاهش قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای اساسی و اقلام غذایی چه تأثیری بر روی همین امنیت غذایی مردم خواهد گذاشت؟
امنیت غذایی خوب تعریف میشه به دسترسی مداوم و البته آسان و با کیفیت نسبت به حداقلی از غذاهایی که لازمه برای تأمین اون کالری. این کاهش قدرت خرید اکثریت مردم، نزدیک 70% یا 70% یا حتی بیش از این ترقی میشه، باعث میشه خب این امنیت از بین بره. و میدونید که امنیت یکی از شاخصهای یک اقتصاد توسعه یافته است و البته در چارچوب توسعه پایدار اگر یک جامعه فاقد اون باشه، طبیعی است که به معنی ریسک‌های فراوانی است، هم از منظر فردی که به هر حال قدرت خریدش رو از دست داده و در نتیجه احتمالاً این آسیب پذیر میشه به لحاظ جسمانی، به لحاظ روانی، و وضعیتش روی بازار کار هم حتی دشوار بشه میشه، نمیتونه کار مناسب رو پیدا کنه. در بلند مدت اگه گسترده باشه، اساسا توان و تاب نیروی کار رو برای اینکه بتونه 8 ساعت کار مفید رو انجام بده در واقع از بین میبره و این بنیه‌های تولید اقتصاد ملی رو از بین میبره. و طبیعی است که با از بین رفتن سلامت، هم هزینه خانوار، هزینه بهداشتی و درمانیش بالا میره و اون رو فقیرتر میکنه، هم در سطح ملی یک جامعه ای که شمار کسانی که در اون مریض هستن، ناتوان هستن از کار، طبیعی است این جامعه شادابی نیست، جامعه ای نیست که قدرت تولید داشته باشه، در نتیجه میفته در محاق عقب ماندگی و اینکه به هر حال سرانه درآمد کاهش پیدا میکنه، تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه و این یک دور باطلی است که فقر جامعه و فقر فرد رو در واقع توضیح میده.
بسیار ممنون از شما. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و ارجوبی داشت به موضوع کاهش قدرت خرید مردم و روی آوردن آنان به خرید اقساطی کالاهای اساسی. اما خبرهای مربوط به ناتراز بودن تولید و مصرف بنزین در ایران هم، واردات سوخت روسیه با قیمت بالاتر از میانگینه جهانی، جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد از جایگاه‌ها و زمزمه‌های تغییر سهمیه بندی بنزین گمانه‌زنی‌های زیادی را در این زمینه تقویت کرده است. دولت ادعا می‌کند که طرح جمع‌آوری کارت سوخت‌ها و جایگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق انجام می شود. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس، گفتگو کرده است.
این نشون دهنده این هستش که ایران با کمبود شدید تأمین بنزین روبرو هستش و دولت نمیتونه که حتی بنزین با قیمت آزاد رو تأمین بکنه. اون چیزی رو که کارشناسان سالها در رابطش توضیح دادن که بنزین و گازوئیل و حاملهای انرژی به طور کلی باید قیمتش به قیمت جهانی برسه و حتی قانون بوده، در برنامه توسعه ایران قانون بوده که باید به قیمت خوب خلیج فارس برسیم و دولت‌ها به خاطر مسئله عوامگرایی این رو عملی نکردن، الان داره خودش رو نشون میده که دولت از تأمین بنزین حتی با نرخ آزاد هم درمانده و مصرف انرژی در ایران، به خصوص مصرف انرژی برای حمل و نقل عمومی و حمل و نقل جاده‌ای بسیار بالا رفته. علت این همین هستش که استانداردهایی که در این حوزه حاکم هست در دنیا در ایران اجرا نمیشه. استانداردهای خودروسازی، استانداردهای جاده سازی و استانداردهای تولید سوخت، حتی بنزین و گازوئیلی که در ایران تولید میشه، مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست و بازدهی رو که تو جهان داره در ایران نداره این محصولی که داره تولید میشه. خب این مشکل ساز شده برای جمهوری اسلامی و برای مردم به طور ویژه. میبینیم که الان نمیتونن تأمین بکنن، به در گذر زمان این در تأمین تمام کالاها اثرگذار خواهد گرفت. تمام کالاها نیازمند بنزین و گازوئیل هستن برای اینکه به مراکز شهری برسن، و وقتی که قیمت اینها افزایش پیدا بکنه بقیه کالاها هم افزایش قیمت خواهد داشت. این قطعا مقدمه‌ایه برای اینکه افزایش قیمت رو ما داشته باشیم در حامل‌های انرژی به خصوص بنزین و گازوئیل، و به تعاقب اون و افزایش قیمت رو در کالاهای دیگه خواهیم داشت.
آقای احمدی نیا، به گزارش رویترز روسیه در ماه بهمن و اسفند 30,000 تن بنزین و گازوئیل به ایران ارسال کرده. این گزارش در حالیه که قبل از روی کار آمدن دولت 13 ایران در رابطه با بنزین حتی مازاد تولید رو هم داشت. ولی ما در این شرایط میبینیم که میگن که بحث ناترازی بنزین به وجود اومده و حتی روسیه داره بنزین رو با قیمت گرانتری به ایران میفروشه. ارزیابی شما چیه؟
ما قبل از اینکه دولت رئیسی سر کار بیادش مازاد تولید داشتیم و انباشت سوخت داشتیم، تا جایی که حتی نیروگاه‌ها رو وادار کردن به اینکه مازوت مصرف کنن به جای گاز، به خاطر اینکه مخازن پر بود از بنزین و گازوئیل و نفت خام، مجموعاً پر بود و مازوت چیزی بود که نمیتونستن دیگه ذخیره بکنن و نیروگاه‌ها رو مجبور کرده بودن که مازوت مصرف بکنن. اما در دولت رئیسی اومدن با شعارهای عوام فریبانه شروع کردن به صادرات هر آنچه که در انبارها موجود بود و انبارها رو تخلیه کردن. این از یک طرف بود. از طرف دیگه تولید خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارن و مصرف بالاتر سوخت رو در جاده ها دارن نهادینه می کنن ادامه پیدا کرد. همزمان همین مصرفی که همین وارداتی که ازش انجام شده در گزارش رویترز هم قید شده که بخشیش به عراق و کشورهای همسایه صادر شده. یعنی جمهوری اسلامی اینقدر مشکل ارز داره که همون بنزین و گازوئیلی که با نرخ بالاتر داره وارد میکنه رو داره صادر میکنه به کشورهای دیگه که بلکه بتونه مقداری ارز دست و پا بکنه برای اینکه قیمت ارز رو بتونه کنترل بکنه. و همه اینها در شرایطی که شعارهای مخالفت با تحریم و اینکه ما مشکلی نداریم و قیمت ارز هم کنترل شده داره در کشور ترویج میشه. متاسفانه در حال حاضر حکومت صرفاً به سمت حفاظت از شعارهاش داره پیش میره، به جای اینکه حفاظت از زندگی مردم رو در دستور کارش قرار بده. و خب این شرایطیه که باعث میشه که ما حداقل نگرانی برای زندگی عامه مردم رو در نظر بگیره دولت، و میبینیم که به این سمت داره میره که بنزین و گازوئیل دوباره مجدد گران بشه در ایران، و این اتفاق ناگزیریه که خواهد افتاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما خبر آخر این که وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد که علیه حسن عباسی خبرنگار پس از تهیه یک گزارش اجتماعی پرونده قضایی تشکیل شده است. بر اساس این گزارش آقای عباسی پس از تهیه یک گزارشی درباره بلا تکلیفی دریانوردان بازنشسته کشتیرانی و با شکایت اداره کار بندر عباس به دادگاه احضار شده است. هرانا افسوده که این خبرنگار به اتهام‌هایی همچون اخلال در نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، فیلمبرداری از مکان‌های دولتی و انتشار آن در فضای مجازی روبروست. برخورد قضایی و امنیتی با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.